ساعت 14 اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بررسی مشکلات تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی با حضور رئیس جمهور در اتاق بازرگانی تهران. آقای پزشکیان: دولت آمادگی دارد برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی حتی قوانین را هم اصلاح کند. افزایش سقف تسهیلات طرح‌های مسکن حمایتی با موافقت شورای عالی مسکن. این شورا با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری هم موافقت کرد. هشدار وزارت اطلاعات درباره ادامه شرارت‌های دشمنان ایران اسلامی. دشمن شکست خورده در میدان نبرد حالا با تمرکز روی برخی نقاط تلاش می‌کند تا به اهداف خود برسد. و انتشار جزئیات جدیدی از پنهانکاری وزارت جنگ آمریکا در آمار تلفات جنگ ایران. یک نشریه آمریکایی بسیاری از مصدومیت‌های نیروهای دریایی به طور کامل از فهرست رسمی حذف شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز شما بخیر هموطنان ارجمند، عزیزان شنونده. دعوت میکنم همراهی بفرمایید ما رو با مشروع خبرهای ایران و جهان. من آل جعفر هستم. رئیس جمهور میدان اصلی تقابل امروز دشمن را جنگ اقتصادی و تاب‌آوری کشور دانست و تاکید کرد نقش بخش خصوصی در حفظ ثبات بازار و پایداری اقتصاد ملی راهبردی و تعیین کننده است. آقای پزشکیان با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشستی تخصصی با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی حوزه تجارت و بازرگانی کشور به ویژه در شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی خارجی را بررسی و بعد از شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات موجود به دستگاه‌های اجرایی زیربط صادر کرد. رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به مهمترین مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادی خاطر نشان کرد بخش عمده چالش‌های تجار و بازرگانان در حوزه‌های ارزی، گمرکی، بانکی و مالیاتی متمرکز است و دولت آمادگی کامل دارد در هر بخشی که نیاز باشد با اصلاح فرایندها، بازنگری مقررات و حتی اصلاح قوانین زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
ما اگر تو دولتیم به خاطر زحمات شماست، اگر قوه قضاییه هست برای اینکه راه حل رو برای شما بستر رو آماده کنه و همه ما باید دست به دست هم بدیم شما بتونید راحت کارتون رو انجام بدید. در حدی که از دست ما بر بیاد ما راه رو برای شما باز میکنیم، در حدی که از دست ما بر نمیاد حالا با قوای دیگه هم میشینیم هماهنگ میکنیم، صحبت میکنیم، سعی میکنیم. من تو جلسات مختلف از رئیس قوه قضاییه بارها شنیدم که میگه آقا ما آماده ایم، هر اختیاری داریم به اصطلاح هماهنگ کنیم که این تاجران و صنعتگران مانع نداشته باشن. یعنی نگاه رئیس قوه قضاییه برای تجار و صنعتگران خداوکیلی مثبته، نگاه رئیس قوه مقننه برادرمون آقای دکتر قالیباف خداوکیلی مثبته. الان هم داریم تعامل میکنیم، هماهنگیم.
شورای عالی مسکن با افزایش تسهیلات طرح‌های مسکن حمایتی موافقت کرد. با موافقت این شورا، سقف تسهیلات این طرح‌ها با افزایش 200 میلیون تومانی از 650 به 850 میلیون تومان افزایش یافت. شورای عالی مسکن در مصوبه دیگری پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه دولت برای افزایش عرضه مسکن استیجاری از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد. در جلسه شورای عالی مسکن همینطور سازمان برنامه و بودجه موظف شد که 100% اعتبارات ردیف مسکن محرومین را تخصیص دهد. طرح ملی کارور با هدف افزایش بهره‌وری مصرف انرژی و صرفه‌جویی در مصرف گاز و استفاده از فناوری‌های نوین با مصوبه هیئت وزیران در استان اصفهان در حال اجراست. شرکت‌های فناور با سرمایه‌گذاری در این طرح بخش قابل توجهی از هزینه‌های مصرف کننده را از محل گواهی صرفه‌جویی که در بورس انرژی عرضه می‌شود تأمین می‌کند.
آقای سفری یکی از مشترکینیه که به طرح کاربر پیوسته.
مصرف گاز گلخونه تا قبل از این پیمیت مکعب به ظاهر مصرف کننده بوده که الان با اجرای این طرح شده 16 تا 17 متر مکعب و باعث شده که 5% از کل هزینه‌های گلخونه کاهش پیدا بکنه.
طرح کاربر که در اون شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذار به مشترکین کمک می‌کنن تا با حداقل هزینه و حتی رایگان نسبت به بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کنن. ابراهیم محسنی مدیر عامل شرکت گاز استان:
اجرای طرح کاربر دارای مصوبه هیئت وزیرانه با هدف صرفه‌جویی در مصرف گاز، ارتقاء بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی‌های نوین،
تکنولوژی و فناوری‌هایی که می‌تونه حتی مصرف انرژی رو به 1/5 در بعضی از موارد کاهش بده. در این طرح شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذار می‌تونن با مراجعه به سامانه goc.nigc.ir پس از تایید صلاحیت طی قراردادی با شرکت گاز کار خودشون رو شروع کنن. پژمان روحی مدیر انرژی شرکت گاز:
تا امروز 5 شرکت فناور به عنوان شرکت‌های کارور تایید صلاحیت شده در استان اصفهان فعالیت می‌کنند. در حوزه‌های خانگی اداری تجاری و صنعتی پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را اجرا می‌کنند.
بستری مناسب که هم برای بخش خصوصی سودمنده،
شرکت‌های کارور هزینه و سود اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز برای مشترکین رو از محل صرفه‌جویی گاز طبیعی در قالب گواهی صرفه‌جویی گاز دریافت می‌کنند که این گواهی‌ها به قیمت مناسبی در بورس انرژی قابل فروش است.
و هم برای مشترکان مزایایی داره. امیر عباس شیروانی، کارشناس انرژی شرکت گاز:
کاهش هزینه‌های تولید، کاهش مصرف انرژی، بهره‌مندی از خدمات هوشمند و دسترسی رایگان به فناوری‌های نوین از مزایایی که برای مشترکین در پی داره.
برای امسال در استانمون بیش از 600 واحد صنعتی و کشاورزی در اجرای طرح کاربر هدف گذاری شده.
مصرف گاز در استانمون سالانه 22 میلیارد متر مکعبه که پیش بینی میشه با اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی تا 3 میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی حاصل بشه. محمد حسین مهمنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. وزیر نیروی کشورمان که برای شرکت در این کمیسیون به تاجیکستان سفر کرده، در چهارمین نشست بین‌المللی آب هم حضور یافت و حمله به زیرساخت‌های آب و برق ایران را محکوم کرد.
افزایش همکاری‌های ایران و تاجیکستان به امضای 18مین کمیسیون مشترک منجر شد.
در حوزه همکاری‌های صنعت آب و برق بسیار توافقات خوبی صورت گرفت. در حوزه‌های نفتی، در حوزه حمل و نقل، در حوزه بیمه سلامت توافقات بسیار خوبی صورت گرفت.
سهم همکاری‌های دو کشور حالا سالانه به 500 میلیارد دلار رسیده.
تا نزدیک به 50% ما نسبت به گذشته رشد داشتیم که این خوب قابل توجه است.
نتیجه‌اش رو کی می‌بینن؟ می‌تونیم ببینیم؟
می‌گم بله، در خلال همین سال جاری ان شاءالله نتایج خوبی رو شاهد خواهیم بود.
حالا ایران یکی از 5 شریک بزرگ اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاجیکستانه.
البته تکنولوژی ایران رو با تاجیکستان وارد کنم در سمت انرژی، صنعت، دیگر سمت‌های اقتصادی که بسیار تجربه بزرگ دارن.
تجربیاتی باعث شد ایران همزمان با امضای کمیسیون مشترک با دست پر در چهارمین اجلاس بین‌المللی آب هم شرکت کنه با 6 پیشنهاد.
ما دعوت کردیم از مردم دنیا که در موضوع آب با هم همکاری بکنن و بعد تاکید کردیم بر اینکه آب نمی‌بایستی مورد آب و انرژی نباید مورد تهدید و حمله قرار بگیرن به خاطر اینکه مستقیما با نیازهای انسانی مقابل هست، در واقع مرتبط هستند.
نیازی که باعث شد شعار امسال این اجلاس بین‌المللی آب برای توسعه پایدار باشه.
چندین نوبت زیرساخت‌های آب و برق کشور ما مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته با توجه به اینکه از نظر مقررات بین‌المللی هم کار ممنوعی است.
موضوعی که شرکت کنندگان این اجلاس با صدور بیانیه‌ای به اجلاس آب سازمان ملل خواهند رسوند. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما، دوشنبه، تاجیکستان.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی تاکید کرد خط قرمز ایران روشن است. ضامن عینی بقای توافق تنگه هرمز است. آقای ولایتی در این پیام با بیان اینکه همه مهاجمانی که با سودای سلطه آمدند از اسکندر تا چنگیز و ترامپ همگی در هاضمه تمدن غنی ایران هضم شدند. او نوشت ملت بودن اصالتی تمدنی و ریشه دار است، نه کالایی که با دلار نفتی بتوان خرید و یا اجاره کرد. آقای ولایتی همینطور با تاکید بر اینکه خط قرمز ایران در توافق احتمالی روشن است، تصریح کرد این بار کاغذها و امضاها تضمین نیستند. ضامن عینی بقای توافق تنگه هرمز است. جغرافیا دروغ نمیگوید و قاضی نهایی عهدنامه روی کاغذ است. ترافیک کشتی‌ها در تنگه هرمز. خبرگزاری رویترز با انتشار تصویر هوایی گرفته شده با پهباد تعداد بالای کشتی‌های لنگر انداخته در تنگه هرمز را در مجاورت ساحل عمان نشان داد. بعد از بسته شدن تنگه هرمز در نتیجه حمله آمریکایی صهیونیستی به ایران، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از عبور 32 شناور در روز دوشنبه و 25 شناور در روز سه‌شنبه با کسب مجوز و هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه خبر داد. نیروی دریایی سپاه تأکید کرده است که کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار در حال انجام است و هر گونه تجاوز با ضربه‌های کوبنده پاسخ داده خواهد شد. وزارت اطلاعات در بیانیه تبیینی با عنوان سخنی با ولی نعمتان و هشداری به دشمنان، سه جنگ تحمیلی و کودتاهای انجام شده علیه ایران را بخشی از یک جنگ ترکیبی 47 ساله با سردمداری صهیونیسم حاکم بر آمریکا، همراهی انگلیس، دنبال روی اروپا و تأمین مالی برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دانست. در این بیانیه با اشاره به تنوع اجزای جنگ ترکیبی دشمن تأکید شده ایران در مدت 8 ماه 2 جنگ و 1 کودتا را پشت سر گذاشته. بالاترین فرماندهان نظامی و مسئولان اطلاعاتیش به شهادت رسیدند. برخی زیرساخت‌هایش بمباران شده اما همچنان پایدار است. وزارت اطلاعات هشدار داده دشمن شکست خورده در میدان نبرد حالا با تمرکز روی برخی نقاط از جمله تشدید فشار اقتصادی و انجام تحریکات اجتماعی، تحریکات قومی و مذهبی و انجام حملات سایبری تلاش می‌کند تا به اهداف خود برسد. وزارت اطلاعات در این بیانیه هشدار داده که هر گونه اقدام ضد امنیتی تحت رصد دقیق جامعه اطلاعاتی کشور بوده و با قاطعیت تمام با آن برخورد می شود. وزارت اطلاعات از مردم هم خواسته موارد مشکوک را در نخستین زمان ممکن به ستاد خبری این وزارتخانه به شماره 113 یا درگاه‌های رسمی در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس @واجا113 با تیک آبی گزارش کنند. ایرانیان در جای جای میهن اسلامی همچنان در میدان حضور داشته و تأکید می کنند با اقتدار و وحدت با هر اقدامی که کیان این سرزمین را تهدید کند مقابله می کنند.
چه جنگ باشه، همیشه مذاکره رمز پیروزی ما در چیه؟
ایستادگی کردن، مقاومت کردن،
پشتیبانی و حمایت از ولی فقیه و نیروهای مسلح،
حضور مردم در خیابان،
ایمان بالا، اخلاص بالا،
پیروی از مقام معظم رهبری.
یه قدرت الهی داره ما رو پشتیبانی میکنه که خود صاحب کشور ما امام زمانه.
مرد و زن، بچه، بزرگ، کوچیک، پیر و جوان اینجا توی خیابونا هستیم که به همه دنیا اینو ثابت کنیم که ما پشت رهبرمون هستیم.
قدرت ما فرامنطقه‌ای، باز این همه دنیا بفهمند.
ما عشایر سلیمانی، مانند حاج فاضل سلیمانی، حاضریم که جونمون رو برای کشورمون فدا کنیم.
این حضور همون عملیات بیت المقدس، این حضور همون عملیات فتح المبینه.
با همین اسلحه ها از همینجا جان فدا بودنمون رو به این انقلابمون، به این رهبر عزیزمون سید مجتبی خامنه ای اعلام میکنیم.
من که اومدم بگم که من یک سرباز ایرانم و جونم به ایران میدم.
چرا دشمن دائم هی در حال عقب نشه؟
چون اصلا چیزی تو چنده نداره، هرچی هست توی به قول مجازی داره.
دشمن ها اصلا توقع نداشتن که ملت ایران همچین مقاومتی از خودش نشون بده.
تو محاسباتشون اشتباه کردن، فکر کردن مثل کشوری مثل ونزوئلا که میتونن یه روزه یه شبه کارو تموم کنن.
هرچی محاسبه کردن دیگه نمیتونن بیان و این مردم به زمین بزنن.
پشت صحنه پیروزی های ایران در این جنگ کی بود؟ سپاه، ارتش، مردم و نیروی انتظامی.
نقش قائد شهید ما و همکنون هم نقش قائد عزیز و جوان ما آقا سید مجتبی حسینی خامنه ای.
ادامه خبرها از صدای جمهوری اسلامی ایران. دیلی بیست گزارش داده است که سقوط بی‌سابقه محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌های اخیر شوکه کننده است. طبق این گزارش وضع ترامپ در نظرسنجی‌ها اکنون چنان وخیم است که نرخ نارضایتی از او از هر زمان دیگری در طول دو دوره ریاست جمهوریش حتی بعد از شورش‌های 6 ژانویه 2021 در ساختمان کنگره فراتر رفته. به دنبال مجموعی از نظرسنجی ها میانگین نرخ نارضایتی از ترامپ به 58.3% رسیده، رقمی که بالاتر از رکورد قبلی یعنی 57.9% در پی حوادث کنگره قرار دارد. بر اساس یک نظرسنجی از هر 10 آمریکایی 7 نفر اعلام کردند که از مدیریت اقتصادی ترامپ عصبانی یا ناامیدند. نشریه اینترسپت نوشته است که پنتاگون در دوران جنگ علیه ایران مرتکب پنهانکاری نظامند در اعلام آمار تلفات نظامیان آمریکایی شده است. این نشریه پنتاگون را به حسب صدها مورد تلفات واقعی از آمارهای رسمی متهم و تصریح می‌کند که در اقدامی عجیب وزارت جنگ آمریکا بدون هیچ توضیحی آمار مجروحان را در ساعات خاص به طور ناگهانی کاهش داده است. اینترسپت با استناد به منابع مستقل تاکید می‌کند که بسیاری از مصدومیت‌های نیروهای دریایی از جمله در آتش‌سوزی ناو هواپیمابر و حتی مواردی از کشته شدگان مانند یکی از افسران گارد ملی به طور کامل از فهرست رسمی حذف شدند. وزیر امور خارجه چین تاکید کرد هر توافق احتمالی آمریکا با ایران برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد و توسط آمریکا نقض نشود باید در شورای امنیت مطرح شود. سفیر روسیه در سازمان ملل هم با بیان اینکه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گروگان سیاست‌های آمریکا در غرب آسیا هستند گفت روسیه به همراه چین با هر گونه قطعنامه یک جانبه درباره تنگه هرمز مخالفت خواهند کرد.
تأکید روسیه بر وتوی هر قطعنامه یک جانبه‌ای درباره تنگه هرمز. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با یادآوری وتوی 50 روز قبل خود به همراه چین بر ضد قطعنامه یک جانبه آمریکا درباره تنگه هرمز تأکید کرد که بعد از این هم این دو عضو دائم شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه های یک جانبه مشابهی خواهند شد که تجاوز غیرقابل توجیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر ضد ایران به عنوان ریشه وضع کنونی نادیده می‌گیرد. واسیلی نبنزیا گفت سازمان ملل و به ویژه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این واقعیت که همه چیز ناشی از تجاوزی بی‌دلیل بر ضد ایران و به بهانه‌های دروغین است تفره می‌روند.
کشورهای حوزه خلیج فارس فقط بر مسئله تنگه هرمز تمرکز دارند بدون آنکه متجاوز را محکوم کنند. ایران از قبل هشدار داده بود که اگر چنین جنگی آغاز شود به زیرساخت‌های نظامی که آمریکا در آن کشورها ساخته حمله خواهد کرد. من خطاب به این کشورها میگویم که شما گروگان سیاست آمریکا در خاورمیانه هستید و ما مدت‌ها پیش گفته بودیم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد چه بخواهید و چه نخواهید ناگزیر در وسط این بحران خواهید بود.
همزمان وزیر امور خارجه چین هم که برای ریاست نشست شورای امنیت در نیویورک حضور یافته با انتقاد از به خطر افتادن شدید صلح و امنیت جهانی در نتیجه تجاوزگری آمریکا بر ضد ایران بر ضرورت ایفای نقش شورای امنیت در برابر یک جانبه گرایی به ویژه برای ضمانت اجرای هر گونه توافق آمریکا با ایران تاکید کرد.
پکن بر این باور است که توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل ضد ایران پس از نهایی شدن حتما باید برای تایید کسب مشروعیت و اقتدار قانونی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. شورای امنیت باید مسئولیت‌های قانونی خود را در این زمینه به طور کامل بر عهده بگیرد.
این موضع‌گیری‌های روسیه و چین در حاشیه جلسه شورای امنیت با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شد. ضرورت تقویت چند جانبه گرایی در عرصه بین المللی هم از مواردی بود که در این نشست مورد تاکید بسیاری از کشورها قرار گرفت.
در این جلسه شورای امنیت دبیر کل سازمان ملل هم با بیان اینکه دنیا اکنون با بیشترین تعداد درگیری‌ها از زمان تأسیس این سازمان تا کنون روبروست، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مستمر آتش‌بس در غزه را محکوم و از شورای امنیت به خاطر ناتوانیش در ایفای مسئولیت‌های خود در قبال بحران‌های بین‌المللی انتقاد کرد. آنتونیو گوترش همچنین تأکید کرد که باید هر چه زودتر ساختار شورای امنیت بر اساس واقعیت‌های امروز دنیا تغییر کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. همزمان با فرارسیدن دهم ذی‌الحجه و عید بزرگ قربان، نماز این عید سعید در سراسر کشور برگزار شد. مردم در سراسر کشور هم با حضور در مصلی‌های نماز جمعه دست به دعا شده و نماز عید قربان را اقامه کردند. در پایتخت دانشگاه تهران میزبان مردم بود.
اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد.
دانشگاه تهران و این نجواهای دلپذیر نمازگزاران. عاشقانی که از خودشناسی به خداشناسی رسیدند.
شبا هم که ما همش تو میدونیم و این الله اکبری که الان داریم میگیم همون الله اکبر شبا اونه که
اتحاد بیشتر مردم در مقابل دشمنان آمریکا و اسرائیل.
عطر یاد عزیزانی جای خالیشون رو پر کرده.
عید امسال حضور آقا رو کم داره. فرمانده های عزیز کشورمون از بینمون رفتن.
امسال انقدر اسماعیلامون شهید شدن.
مقاوم وایستادن و این پیروزی رو برای ما رقم آورد.
جان فدا بودن در راه رضای خدا از دیروز تا امروز مسلک ماست.
یکی از جان فداها خود منم که ثبت نام کردیم.
وظیفه ما در این زمان پیروی از دستورات و فرامین رهبری هستش.
همه ملت ایران جان فدای کشور
و هر روزی که همدل و همصدا الله اکبر فریاد زده بشه اون روز عیده.
و حالا ابراهیم ها و اسماعیل های زمان حلقه وصلی دارند به نام ایران.
جان فدایانی که برای رضای خدا، برای صیانت از خاک وطن، برای ایران جان از همه چیز خود می‌گذرند.
اما عید قربان در مناطق مختلف ایران رنگ و بوی خاص با آیین‌های منحصر به فرد دارد. یکی از این مناطق استان چند قومیتی خراسان شمالی است.
عید قربان در خراسان شمالی گنجینه فرهنگ ها و رنگین کمان اقوام حال و هوای متفاوتی داره.
حال شما چطوره؟ عید شما مبارک.
شما مبارک هستن.
سلامت باشین انشالله. آقا چه خبر، چی داری برای عید؟
ما چاقو فروشیم بازار، حالا لباس اینجا چه داریم، چاقو هم میفروشیم، چاقو برای عید قربان.
عید قربان
بازار
دیگه
بله. ترکمن رسم بزرگ ترکمنامونه، حالا رسم کل مسلمانه است دیگه.
شما بچه چی داره؟
من خودم یه پسر کوچیک دارم.
چی عیدی میخوای بشه؟
حالا لباس دیگه
ابریشم اینا جزه عالیه.
درجه یک ها. چند اینا هر کدومش؟
اینا 4.5
4.5 میلیون؟
آره.
داشت ارزون حساب کندم
نه ارزون هم داریم اینا. بعد 200 شروع میشه تا 4.5.
بردن؟
آره خیلی بردن. آره خوبه خدا رو شکر.
حالت چطوره؟ خوبی؟ عیدت مبارک. یه اندوانه رسیده بیار بالا ببینم کدوم اندوانه رسیده است.
همه رسیدن.
همه رسیدن. هر کدوم رو دوست داری میاره
خلاص. کدوم همه رسیده؟
رسیده که به شرط میدم دیگه، هر کدوم رو دار.
خیالمون راحت. کیلو
چالتون راحت بشه. 35.
بازار دم عید ها، بازار 14 15
تومانه. 25 هم هست.
قطلو ولسن، مبارک ولسن. خوشلو خولن، شادلو خولن. یسله یسله گیسله.
آقا لباس عید میخوام بچه ها.
بله انشالله اومدیم بگیریم دیگه.
اینجا تخفیف هم میده.
کجا؟ همین پای این چشم انشالله میده.
حتما آماده بشین برای عید دیگه.
بله.
آقا بابا قول داد برای تو. بچه چی داری؟
بچه دو تا بچه
داری؟ بچه داری؟
آره. آصف حاتف.
آصف و حاتف. بابا کفش خرید برای؟ فروشنده هم میگن هوای مردم رو دارن، اما چجوری؟
خدایشو که همه جنس ها مرزونه. تیشرت هایی که 1.5 تو مغازه دارم میدم، من اینجا دارم میدم 550.
آقا زیر 50% تخفیف گذاشته. چند جفت میخواید؟
من 4 تا.
آقا 4 جفت تخفیف دیگه براش. خب رسم رسوم شما چیه برای؟
عروسی مونه.
عروسی؟
نه
مردم مهمان نواز جرگلان هر سال میزبان هزاران مهمان از اقصانقاط کشور هستند.
خلاصه رنگ و بوی عید در استان خراسان شمالی متفاوت تر از جاهای دیگه است. امین صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، یک سعود، جرگلان.
و حالا چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی خود در ترکیه یک بازی درون تیمی برگزار کرد تا امیر قلعه‌نویی تیمش را با نفرات کامل محک بزند. مهدی طارمی، کسرا طاهری هر کدام دو بار و آریا یوسفی یک بار در این بازی برای تیمهاشون گلزنی کردند. ملی پوشان فوتبال ایران دو روز دیگر در دیداری تدارکاتی در آنتالیای ترکیه به مسافه گامبیا خواهند رفت و سه هفته دیگر در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 در ورزشگاه صوفی لس آنجلس با نیوزیلند روبرو می شوند. نخستین دیدار مرحله نهایی بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا با برتری نفت آبادان همراه بود. در این دیدار که همچون بازی‌های مرحله گروهی به میزبانی کرج و در سالن نشاط برگزار شد، تیم نفت آبادان با نتیجه 94-89 حریف خودش رو شکست داد و قدم اول رو محکم برداشت. دومین دیدار تیم‌های استقلال تهران و نفت آبادان در مرحله نهایی انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا عصر فردا برگزار میشه و نفت آبادان در صورت پیروزی در بازی دوم به عنوان تیم اول این رقابت‌ها معرفی می‌شود و در صورتی که استقلال برنده دیدار دوم شود، تفاضل گل تعیین کننده تیم اول خواهد شد. هفته 26 لیگ دست اول فوتبال امروز برگزار می شود و در حساس‌ترین بازی‌ها تیم صدرنشین مس شهر بابک در زمین سایپای تهران به میدان می رود و نساجی رده دومی مهمان مس کرمان است. یک گزارش هم بشنویم از 13 مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران برای حضور در مسابقات کسب سهمیه جهانی.
13 مرحله از اردوهای تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای حضور در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در تهران در حال برگزاریه.
دو تا گروه 4 تیم است، 8 از کشورها هستن که نتونستن سهمیه بازی جهانی رو بگیرن و کشورهای خیلی خوبی هستن و مدعی قهرمانی هستن.
با تیم‌های لهستان، برزیل و نماینده آفریقا
خب همه تیم‌ها میان اونجا که سهمیه بگیرن. قطعاً مسابقات سختی داریم.
انشالله ما سعی تلاشمون نمی‌کنیم که احتمال حالا 90% 99% که بگیم رفشارجمون رو برای جام جهانی می‌گیریم، کسب سهمیه.
تیم پوست اندازی شده و جوان‌ترها در کنار با تجربه‌ها قرار گرفتن.
برای آینده باید این جوان‌ها کنار ما قرار بگیرن که رشد کنن، مثل الان بسکتبالمون تو 5 سال دیگه آینده.